بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، من لعنة على أعدائهم قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح، خص صحبتنا در معاملات بانکی بود که آیا راهی داره برای تصحیح اینها یا خیر. اولین موضوعی که مطرح شد این بود که الان رسم بانک ها بر این است که پول را به شخص میدن و شخص گیرنده پول به عنوان مضارب عمل میکنه و بعد بانک از او سود میگیره، ضمناً ضمان پول را هم بر عهده خود شخص گیرنده پول قرار میده. البته معاملات بانکی متعدده، فعلا اون چه که زیاد محل شایع است و محل ابتلاء است همین قسمه که پول را بانک به شخص کاسب و تاجر میپردازه و از او هم ضمانت میگیره در مقابل این پول. اگر هم تلف شد میگوید به این که ضمان این شیء تالف بر عهده توی تاجره، بعد هم مبلغی از سود را معین میکنه و از شخص گرس کنم تاجر اون پول را میگیره. چند اشکال بزرگ در صدق مضاربه در این عمل هست. اولین اشکالی که در این بود این بود که در معامل در مضاربه ضمان مال بر عهده مالک است نه بر عهده شخص تاجر. تاجر و یا به عبارت اخرى عامل، او فعالیت تجاری خودش را انجام میده، حالا اگر سودی کرد به نسبت با صاحب سرمایه تقسیم میکنن، اگرم سودی نکرد ضرر کرد، ضرر بر عهده صاحب سرمایه، اگر حتی عین سرمایه هم در دست عامل بدون تعدی و تفریط طرف شد، ضمان بر عهده عامل و تاجر نیست، بلکه این تلف از مال صاحب سرمایه تلف شده. پس یکی از اولین اشکال اینه که قاعده مضاربه از نظر ضمان بر اینجا تطبیق نمی کنه. اشکال دویور این است که سود در مضاربه به حسب نسبت، مثلا نصف برای مالک نصف برای عامل، یا ثلث برای عامل دو ثلث برای صاحب سرمایه. در صورتی که در بانک این نیست، پولی که به تاجر میده از او مثلا مطالبه 20% سرمایه را میکنه، میگه من به شما 10 میلیون تومان وام میدم به عنوان مضاربه و بعد باید شما بعد از 6 ماه مثلا 11 میلیون تومان بپردازی. سود میخواد به این مقدار باشد یا نباشه، بلکه میخواد شما ضرر کنی یا ضرر نکنی. به هر صورت قاعده مضاربه تقسیم سود است، اون هم به نسبت کسر اعشار. در صورتی را که در کار بانک نه خیر سود است به نسبت سرمایه، اما از این که عامل ضرر کنه یا سود ببره، چه کمتر چه بیشتر. لذا این مشکلات چگونه قابل حل در معاملات بانکی. عرض کنم که در بحث قبل از تعطیل به عرض رسوندیم به این که مسئله زمان مال بر عهده مالک بودن، بر عهده عامل بودن، این یک امری است که در روایات ما قابل قبول شده. یعنی در برخی از روایات فرموده است که اگر شرط زمان کرد این شرط قابل قبوله. منتها بسیاری از فقها قائل شده بودند که شرط زمان برخلاف مقتضای عقد اصل مضاربه است و بالاخره موجب برای بطلان هم شرط است هم موجب بطلان مضاربه، چنون که از فرمایشات ابوالصلاح و علامه در چند کتابشون این برمیاد. برخی گفتند خیر، این شرط موجب برای بطلان اصل مضاربه نیست، زیرا نه مخالف با مقتضای عقد مضاربه است نه مخالف با اطلاق مضاربه است، بلکه این فقط این که امام فرموده زمان بر عهده عامل نیست از باب این که ید عامل ید امانت و اقتضاء زمان نداره. ولی اگر شما شرط زمان کردید محظوری نداره، همونطوری که در آریه ید شخص مستعیر ید امانت، اما اگر معیر شرط زمان بر مستعیر کند گفتن قابل قبوله. لذا این احتمال که ما بگیم اگر شرط کرد زمان را بر عهده شخص تاجر و عامل ممکنه ضرر به اصل صحت مضاربه نزند، این احتمال قوی است و قبل از تعطیل هم گفتیم. منتها روایاتی که در باب وارد شده، از این روایات دو دسته به دو کیفیت این روایات وارد شده. دسته اول روایات روایاتی است که میگه اگر شرط زمان کرد این بازگشتش به قرض میشه و همه ربح برای شخص آقای عامل، زیرا اگر بنا شد کسی قرضی به شخص تاجری داد و تاجر با اون پول آمد و معاملاتی انجام داد، هم ضرر بر خود تاجره و هم اون چی که نفع بود مختص به تاجره. لذا برخی گفتند اگر بنا شد شرط کرد زمان مال را بر عهده تاجر این بازگشتش به قرض میشه، دیگه از حالت مضاربه خارج میشه، میشه قرض و در اختیار عامل قرار میگیره، نتیجتا تمام ربح مال عامله و آقای سرمایه دار دیگه زمان حقی در این رب نداره. آری اگر تلف شد زمان بر عهده تاجر نی، بر عهده تاجره و بر عهده مالک نیست. برخی اینطور از روایات استظهار کردن. در قبال این روایات فضلا دسته دیگر روایات که میگوید باز ربح بینهماست و این شرطی که کرده شرط زمان بر عهده مال بر عهده تاجره شرط نافذ هست ولی اگر رب برد، رب بین هر دو تقسیم میشه. یعنی میخواد بگه این شرط موجب بطلان مضاربه نیست، اصل مضاربه به حال خودش باقیه، سود بین مالک و عامل تقسیم میشه، اما اینکه شرط فاسده، زمان بر عهده عامل نیست، ولی معامله باطل نمیشه. خود این مسئله باز یک معرفه آرایی شده که آیا براستی اگر شرط زمان کرد معامله مضاربه باطل میشه؟ وقتی که باطل شد فقط بازگشتش به قرض میشه، سود و زیان و تلف شدن مال همه بر عهده تاجره و بر عهده عامل، مالک اصلا چیزی نیست. یا نه، اصل اصل مضاربه باقیه، این شرط زمان باطله، چنان که برخی همین احتمال دادن که خب بعض از فضلای معاصر میگن ما این دیگه نشدیم که معامله باطل نشه ولی شرط معامله باطل بشه. یعنی اینکه شرط زمان بر عهده تاجر این شرط باطل باشه ولی اصل مضاربه به حال خودش باقی باشه و این آقا عرض کنم حضورتون که ضامن سود را باید تقسیم کنه. خب حالا ما چون در اصل مضاربه بحث نداریم، محل شاهد ما در مسئله بانکیه. آیا بانک اگر آمد این عمل انجام داد و شرط زمان بر تاجر کرد، آیا همونطور که الان متعارف بانک هاست، آیا این مضاربه باطله و تصرف عامل در این مال یا به صورت قرض است یا تصرف حرامه چون معامله مضاربه باطله یا خیر؟ سخن ما به اینجا منتهی شد که در قبل از تعطیل عرض کردیم میتوان از مجموع ادله استظهار کرد که اگر در مضاربه مالک مال بر عامل شرط زمان کرد قابل قبوله، و با اینکه ید عامل ید امانی است اما شرط زمان بر عامل مردود نیست، نه مخالف عقده نه مخالف اطلاق مقتضای عقده و نه مخالف با ادله شرعیه است. اون روایاتی که در مقام هم وارد شده بود، این روایات مانعی گفتیم منافاتی نداره، با اینکه اصل مضاربه صحیح باشه ولو اینکه شرط زمان بر عهده عامل باطل نباشه و بنابراین عقد مضاربه به صحت خودش باقیه و سود بین طرفین تقسیم میشه. دیگه ما روایات باب را نخوانیم چون قبلن مسیگین بحث گذشته بود. خب حالا با این کیفیت پس میتونیم بگیم بانک پولی که میده به شخص تاجر میتوانه با او شرط زمان کنه و اگر شرط زمان قبول هم کرد که قابل قبوله، مانعی نداره که ما مضاربه به صحت خودش باقی بمانه. خب بنابراین این مسئله قابل حله. اشکال دوم اینه که در مضاربه سود به نسبت تقسیم میشه، در صورتی که بانک به تاجر میگه 20% سرمایه‌ای که گرفتی باید بعد از یک سال برگردانی. چه سودت به این مقدار برسه چه سودت به این مقدار نرسه، بلکه حتی اگر ضرر هم کردی باید شما پول ما را بدی. این یعنی چه؟ این دیگه اصلا با روح مضاربه اصلا سازگار نیست، زیرا وقتی عامل باید به صاحب سرمایه حصه ای از سود را بدهد که این بیچاره تاجر عامل در معامله سود ببره، اما اگر اصلا سود نبرده در این حال بیاد 20% سرمایه را به بانک بپردازه، این اصلا با مضاربه سازگار نیست، زیرا قوام مضاربه به این است که شخص عامل عمل انجام بده، اگر سودی حاصل شد به صاحب سرمایه بپردازه، اینجا که سودی حاصل نشده بر چه اساس بگیم مضاربه است و در این حال باید او بپردازه و حال اینکه سودی نبرده؟ اینجا هیچ با قاعده مضاربه که دیگه سازگار نیست، یعنی نمیتوانیم بگیم به این که با نبردن سود هم باید عامل به صاحب سرمایه مثلا فلان مبلغ 1,000,000 2,000,000 بپردازه، این تنها رباست و هیچ راهی برای صحت این در کار نیست. چرا؟ برای اینکه مفروض این است که منی که مثلا بانک که حالا وکیل منه، من 100,000,000 تومان پول در بانک ودیعه گذاشتم، آقای بانک هم به عنوان وکیل من 100,000,000 تومان را به تاجر میده، میگه آقای تاجر شما با این 100,000,000 تومان سود کن، تجارت کن. خب اگر بنا هست مضاربه باشه، خب در مضاربه بر فرض زمان اصل مال را درست کنیم، اما حالا که سودی نبرده تاجر بیچاره، بر چه اساس بانک از تاجر سر سال 120,000,000 تومان میگیره؟ این 20,000,000 تومان زیادی جز ربا راه دیگری داره یا نداره؟ میگن که چون طرف قبول کرده، قبول طرف موجب برای صحت این پرداخته. خب جواب این که در ربا هم قبول میکنه طرف، در ربایی که 100% حرام است و اعلام جنگ به خدا و رسوله، بیچاره شخص مقترض برای رفع گرفتاری قبول میکنه که سودی به بانک بپردازه تا رفع مشکل فعلی او بشه، اما مجرد رضا که کافی نیست و الا همه رباهای دنیا باید حلال بشه. پس آیا راهی هست که بانک از این بیچاره تاجر مطالبه بکنه که باید در مقابل 100,000,000 تومان یک سال 20,000,000 تومان شما بپردازی، خواه سود کنی یا سود نکنی؟ اینجا آیا می شود در ضمن عقد خارج و لازم این را اثبات کنیم بر عهده تاجر؟ به این صورت بگیم آقای تاجر ما 100 میلیون تومان به شما دادیم برای تجارت و مضاربه، ضمناً اگر از این 100 میلیون تومان همه اشیا برخیش تلف شد و شما سودی نبردی در این معامله، باید 20% را به ما بپردازی. چطور؟ به این صورت که بگیم آقا یک بیعی یا عقد لازم دیگری انجام میدیم، بعد در ضمن عقد خارج لازم بیع مثلا کتابی به 100 تومان شرط میکنیم که خسارتی که وارد شده است بر مالک و صاحب سرمایه شما اون خسارت را بپردازی. این قابل قبوله یا نه؟ بله، ممکن است کسی بگوید که مسئله رضا و صلح و غیر ذالک که برخی از این راه ها خواستن بگویند خسارت بیچاره تاجر را بانک میتوانه بگیره، از باب رضای و صلح این غلطه، زیرا ربا همینه. بلکه ما میتوانیم اینطور بگیم، بگیم آقا اگر بنا شد که به شرط اینکه زیان حاصل شده باشه، یعنی تاجر در حقیقت معامله کرده و بالفعل در این معامله 20 میلیون تومان ضرر کرده، بیایم در یک معامله دیگری که بانک با تاجر می‌بنده، بانک به تاجر شیئی را بفروشه یا بر فرض از تاجر بخره، شرط کند در ضمن این بیع که تاجر خسارت اون 20 میلیون تومان را به مالک بپردازه. خب این شرط آیون فی نفسهی جائزه، زیرا در ضمن یک عقد بیع لازم مانعی نداره که شرطی بر ضرر یکی از طرفین قرار بدیم. وقتی طرفین قبول کردن، قانون المؤمنون عند شروطهم جاری میشه. بنابراین پس پذیرفته مشروطون علیه که این خسارت را به صاحب مال بپردازه. این قابل قبوله، ولی دیگه دخلی به مضاربه نداره، بلکه مضاربه تمامه و بلکه باطل شد مضاربه به خاطر اینکه سودی در کار نیامد، مال هم ضمانش بر عهده مالک نیست بلکه بر عهده ضامنه. اما حالا ضامن بالفعل ضامن نیست، اما در ضمن عقد خارج لازمی متعهد میشه این آقای تاجر که خسارتی که فعلیت پیدا کرده به صاحب سرمایه بپردازه. خب این اگر قابل قبول باشه بعد از ثبوت خسارته، یعنی بعد از اینکه برای تاجر خسارت فعلیت پیدا کرد، حالا میم یه عقدی با تاجر میبندیم، در ضمن عقد با تاجر میگیم به شرط اینکه تحمل خسارت صاحب مال کنی. اما آیا این کار را بانک میکنه؟ ابدا کلا، بانک اینطور نیست که بعد از اینکه تاجر بیچاره خسارت کرد بعد بیاد با او 2 مرتبه یک عقد خارج لازمی ببنده و در ضمن اون خارج لازم بگوید این خسارتی که بر مالک وارد شده باید این خسارت رو بپردازی. چون اون اول که خسارتی در کار نیست که آقای تاجر مالک بپردازه، پس در عقد مضاربه که این امن انجام نشده، قبل از تهم حصول خسارت هم که عقدی واقع نشده، باید بعد از حصول خسارت عقدی واقع بشه و بعد شرط کنن بر تاجر که خسارت بپردازه، ولی بانک داره این کار نمی کنه.
لازم خسارت وارد شه نه، یا سرمایه سر جاش محفوظه، بانک بازم اون 20 درصدشو میگیره.
بله، حالا
خسارت هم
نکرد سرمایه. خب اولین فرضش گفتیم که حتی میگه اگه خسارت هم کرد بانک میخواد بگیره. راه حلی که درست کردن این که میگن در ضمن عقد خارج لازم این خسارت را بانک از صاحب سرمایه بگیره، که از کدام این خارج لازم معنیش که بعد از اینکه خسارت فعلیت پیدا کرد. اما اینکه حالا اگر وقتی که معامله میکنه بگوید که آقا شما باید اینقدر سود را به مالک بپردازی، اهم از اینکه سود بکنی یا سود نکنی، اینو میفرمایید دیگه. اینکه اگر هیچ گونه معامله درش سودی واقع نشده ولی بر این آقا تحمیل کنن که باید این مقدار سود را بپردازی، خب این از متن مضاربه کاملا خارجه. باز که خارج اگر بود، لا مال اگر درست بشه به وسیله یک عقد دیگری خارج لازم باید تعهد کنیم. بنابراین این که ما از راه مضاربه بتوانیم سودی منهم به مقدار معین، بله مقدار معین را میتوان گفت که آقا مصالحه میکنیم اصل نصف سود را یا ثلث سود را به چند درصد، اون قابل قبوله که بلی. اما اگر اصلا سودی حاصل نشد، آیا باز تاجر به مالک سود بده یا اگر خسارت کرد تحمل خسارت بکنه برای تاجر، این در ضمن عقد خارج لازم قابل قبوله، ولی در ضمن عرض کنم که اصل مضاربه به هیچ وجه قابل تصور نیست. چطور نفهمیده؟ خب نه، در عقد دوم بیاد بانک با این تاجر، مثلا با تاجر یه قراردادی می‌بنده، میگه من فروختم به جناب عالی فلان فرشی را به مبلغی که ارزشش مثلا 2 میلیون تومان، به 2 میلیون من فروختم به شرط اینکه جناب عالی تقبل کنی خسارت صاحب سرمایه را. در ضمن عقد خارج لازمی شخص میگه به این که آقا اون 20 درصد سود را اشکال نداره که اگه شما قبول کردید من میخوام یه فرش به شما بفروشم به 2 میلیون تومان به این شرط که شما 20 میلیون تومان هم خسارت منو بدی، اون خسارتون آقا رو بپردازی، شما قبول کردی
خسارت هم نکردی.
چی خسارت کرده؟
نه که خسارت،
20 میلیون تومان به فلان کسی بلا عوض بپردازی، بالاتر از این نیستش که. بله، نه چه اشکال داره؟ این اشکال داره اگه قبول کرد طرف که به مقدار 10 درصد 20 درصد 20 میلیون تومان به اون آقا بپردازه، خوشون خودش قبول کرده المومنین این ده شروع کنیم، لازمه که بپردازه. از کنم بزرگتون که لذا ما نتوانستیم این وضع فعلی را با اینکه به خصوص تاجر گاهی ضرر میکنه گاهی اصلا نفع نمیبره، همه این صور را بر اساس عقد مضاربه تنها تصحیح کنیم، انصافا وجه درستی نداره. ولی بله قبول میتونیم بکنیم که به حسب روایات قبول زمان سرمایه از طرف تاجر مرعنه برخلاف مقتضای عقد نیست. خب حالا یکی دیگه از معاملاتی که در بانک ها واقع میشه عبارت است از همین اصل اولیه ربایی که متعارف بوده تا قبل از فیروزه انقلاب. آقایان ببینید کلن همونطوری که حتما شنیدید اصل بانک تأسیس یهودی های لامذهب بوده، هدفم در حقیقت جز به سرمایه های مردم بوده و سود بانک به چندین برابر سود بردن و امثال ذالک بوده. حالا با توجه به اینکه فعلا ام در کمال ابتلاء همه مردم شده، این گذاشتن پول در بانک یا سپرده های ما در بانک و امثال ذالک راه حلی داره؟ اساسا بودن این پول در بانک با توجه به اختلاط پول ها، پول حرام با حلال و امثال ذالک، راهی برای تصحیح داره یا نه؟ از کنم اول مسئله که من همین امروزم با بعض از رؤسای بانگا صحبت کردم، این چی که الان باز در بین ما مسلمان های ایران شدیدن رواج پیدا کرده بعد از فیروزی انقلاب، سپردن پول هاست به بانک و بعد سود گرفتن از بانک. خب شکی نیست که اگر این ابتداءً ما به بانک پولی را میدیم و بعد در مقابل از بانک مطالبه سود کنیم، خب این به اصل اولی بلا اشکال رباس و حرامه، زیرا اون پولی که ما به بانک میدیم قرضه و در مقابل قرض زیاده عینی بلکه حتی زیاده حکمی، آقا من به شما بانک میدم به شرط اینکه مرا در قرعه کشی داخل کنی، هر گونه زیادی در قرض که عینی چه حکمی باشه رباس و اذان من الله به حرب من الله و رسول است، این شکی نیست. اما چطوریه الان این همه که متعارف شده حل را حلی داره یا نه؟ من همین امروزن که مکررم با رؤسای بانک صحبت کردم، اینها میگن آقا ما پول شما مردم را میگیریم و از شما وکیل میشیم که سرمایه گذاری کنیم. در سرمایه گذاری کردن از سود سرمایه به شما سهم میدیم. چطوری؟ میگن شما مثلا آمدید 50 نفر هر کدام پولی گذاشتید در بانک شد 1 میلیارد تومان، ما 1 میلیارد تومان را به یک پیمانکاری میدیم که اون پیمانکار بره جاده بسازه بین مثلا فلان شهر تا فلان شهری، بعد که ساخت سود اون جاده را میبره، ما از اون سودی که تاجر گرفته از ما بخشی را به شما میدیم، یه مقداری هم خود ما بانک معامل میگیریم چون دلال شدیم. الان آقایون میگن این پول هایی که ما به سپرده های ثابت میدیم همه از این قبیله، ما سپرده های مردم را چون وکالت داریم به سرمایه گذاران میپردازیم، سرمایه گذار را ملزم میکنیم که از اون سود به بانک بپردازه، بانک حصه از سود را خودش برمیداره، باقی را هم به شما تقسیم میکنه. خب به بانک گفتیم که خب آقا جان شما از ما 10 میلیون تومان گرفتی، مرتب این 10 میلیون تومان را در هر ماهی فلان مبلغ به حساب ما سود میریزی، زیاد کم هم نداره. گفتن چرا؟ نه ما این سود را علی حساب میریزیم، آخر سال حساب میکنیم، اگر سودی که از تاجر پیمانکار گرفتیم دیدیم بیش از 20%، اون 20% زیادی را در آخر سال به حساب شما میریزیم. لذا میگیم پس چرا 20% میریزیم، شاید کمتر سود بشه. میگه ما سرمایه گذاری را در محلی انجام میدیم که مطمئنیم این پیمانکار سود کلانی میبره، اقلا 20% 35% سود میبره. لذا ما چون بعد از کارشناسان ما نگاه میکنن میرن کار پیمانکار کار سود داریه، به او ما میه مشارکت میکنیم یا مضاربه میکنیم، به او سود میدیم و از او مثلا نصف سود مطالب میکنیم. این نصف سود را ما تدریجا هر ماه به شما میدیم، اگر مازادی باقی موند آخر سال به شما میدیم. این برنامه‌ای که بانک در مذاکرات که ما بسیار رسو اراسوی بانک کردیم اینه میگیم. حالا شما فضلا ببینید این سنخ معامله درسته یا این هم داخل در رباست؟ والحمد لله.